سپاسگزارم از تقدیر، از تدبیر تا تقصیر رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. روی موج اف ام هستیم، ردیف 103.5 مگاهرتز، که قراره که شما هم از طریق شماره پیامکی 301035 ما رو مستفیض کنید از مطالبتون، که تا الان هم حالا چند پیامک دریافت کردیم، انشاءالله در ادامه برای شما حتما میخوانم. اما تلفن گویای 24 ساعته ما رو فراموش نکنید، 2786-1035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتظر نکات شما هست. موضوع برنامه امروز آمایش سرزمین در مدیریت بحران جمعیت هست. ما داریم توی استودیو و به صورت تلفنی هم میزبان دکتر پژمان عزیز هستیم، که خانم مریم حسینی، دکترای رفاه اجتماعی و آقای امیر فرزان هروی، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی، هم در استودیو در خدمتشون هستیم. گفتگو رو تا اونجای پیش بردیم که در مورد مسائل آمایش سرزمینی رسیدیم به مرحله راه چاره برای مسائلی که هست. ما تا الان خیلی چیزها رو بخوایم صحبت کنیم، درد دلها زیاده. توی برنامه از تدبیر تا تقصیر البته مسائل اقتصادی هم صحبت‌های زیادی داشته، درد دلهای کارشناسان عزیزی که چهارشنبه ساعت 11 اینجا هستند و در خدمتشون بودیم بوده. در کنار اینها همین گزارشی که الان شنیدیم و صحبت‌هایی که به هر حال مردم ما درد دل زیاد دارن و حق هم دارن و مطالبه‌ای که ما می‌خوایم از طریق همین آنتن و همین صدا به گوش مسئولین برسه جدی هست و مسائلی هست که شاید حتی خود مسئولین هم در جریان باشن، ولی فرصت بررسی حداقل تا الان که به طور جدی مطرح شده اینقدر محسوس نبوده برای مردم. ان شاءالله به زودی این بررسی ها به صورت عملی در میدان هم دیده بشه. یک دونه از پیامک ها رو من بخونم، بعد برمیگردیم خدمت مهمانان عزیزمون، گفتگو رو ادامه میدیم. خانم صالحی نوشتن: من با تمام علاقم به بچه، با امکاناتی که در روستا داریم میترسم بچه بیاورم. خب این مسئله مهمه که در روستا امکانات نیست، ولی خب واقعیت همین بحث آمایش سرزمینی و اینکه چقدر روی کنترل و افزایش جمعیت که مطلوب کشور هست و مطلوب هر کشوری، نه فقط جمهوری اسلامی هست، اون به هر حال مشخصه های افزایش قدرت در کشور یکیش جمعیت هست، باید بهش پرداخت. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که به گفتگوی ما بیایید. آقای هروی بزرگوار، مطلبی رو داشتید در پاسخ به آقای دکتر پیشان، درسته؟
درست هستش. این کلن بحث جمعیت افزایی نیازمند یک انگیزه ای هست. بله. که این انگیزه رو ما در شهرهای کشور به این صورت باید داشته باشیم که وقتی جمعیت یک جایی مستقر میشه باید کار داشته باشه، کارش به اون محل سکونت شغل داشته باشه، اون شغلش به محل زندگیش نزدیک باشه. شما به طور مثال اگر یکی تو تهران کار بکنه و روزی 2 ساعت بخواد بره تا یکی از شهرهای جدید اطراف و برگرده، این 4 ساعت در روز داره وقتی که برای خانواده‌اش
میخواد
بذاره. مسئله
جدید شهرهای بزرگ ما شهرهای جدید هستن.
کاملا درسته. این 4 ساعتی که میخواد بره و برگرده داره از زمانی که برای خانواده‌اش باید بذاره زده میشه. و این خودش داره بحث انگیزش برای افزایش جمعیت رو کم میکنه. درست. حالا ما در کنار این، شما بحث شهرهای جدید رو گفتین. شهرهای جدید ما متاسفانه به دلیل نبود امکانات و اینکه حالا در اسنادشون نوشته شده که اینجا باید این کاربری و این کاربری و این کاربری داشته باشه، اما متاسفانه به دلیل حالا مضیقه های اقتصادی که بوده تا کنون، فقط ما اومدیم خونه ساختیم. خونه ای که
چه خونه ای؟
حالا اون مسئله فنیشو بذاریم کنار، اما حتی اون کسی که اونجا مستقر میشه برای این که به یه سوپرمارکت بخواد برسه باید ماشین سوار شه و یه ربع نیم ساعت راه بره تا به یه سوپرمارکت برسه. این خودش داره انگیزه رو از ساکنین اونجا برای خیلی از عوامل که میتونن داشته باشن میگیره. همین چیزی که این شنونده عزیز مطرح کرده بودن که من میترسم از این که بخوام توی روستای خودم بچه دار بشم. این نشون میده که بحث عدالت توزیع فضایی رو ما نداشتیم. حالا خودمون میدونیم دیگه، شنونده های ما در سراسر کشور هستن، این که ما در یک سری از مناطقمون خانه های بهداشت رو داریم، اما اون خانه های بهداشت متاسفانه اون کارایی درستی که باید رو ندارن. این باعث میشه که اون انگیزه وجود نداشته باشه.
دقیقا آقای حرم، اینی که دارید میفرمایید، من یکی از پیامک هایی که دستم رسیده مربوط به دقیقا همین فرمایش شماست که نوشتن برای درمان فرزندم از شهر خودمان که 720 کیلومتر از تهران دور است به تهران آمدم. چرا؟ چون بیمارستان نزدیک ما خیلی امکانات کمی دارد. خب دقیقا مسئله یه که میفرمایید، در بسیاری از مراکز، همین مراکز بهداشتی یا درمانگاه، اینها رو که داریم، اینقدر پاسخگوی جدی برای درمان مسائل نیازهای مردم اون منطقه نیست و این واقعا به صورت جدی باید پرداخت بشه. با وجود اینکه ما الان رشد جمعیت پزشکانمون خیلی خوبه، خیلی چشمگیره، حتی دانشگاه‌ها و تربیتشون، حتی تخصصشون که، ولی خب واقعا اینا همه مسئله است که در سیاست‌گذاری‌ها باید بهش پرداخته بشه. خیلی متشکرم ازتون خانم دکتر عزیز که ما صحبتمون در مورد آمایش سرزمینی به جایی رسید که حرف از جمعیت و بحران جمعیت درش کم نیست، اما اثرگذاری عدم توجه به این آمایش سرزمینی در امر مدیریت بحران جمعیت چه میتونه باشه؟
حقیقتش اجازه بفرمایید من اول یه کامنتی رو نسبت به
نکته‌ای رو
بله داشتم دنبال عبارت فارسیش میگشتم،
بله،
نسبت به توضیح پیشتر مطرح بکنم. ببینید، ما درست افزایش جمعیت یکی از دغدغه های اصلی مونه، واقعیتش درست. اینه که ما جمعیتمون چند سال آینده یک جمعیت سالمنده و ما میزان جمعیت جوانمون و نیروی فعالمون کمه، ولی اتفاقی که میفته اینه که ما نباید صرفاً به افزایش جمعیت، به هر نوع افزایش جمعیتی در واقع بسنده بکنیم. ما یک نیروی جمعیت سالم، فعال، در واقع با نشاط و در رفاه می‌خوایم. یعنی اگر ما به این موضوع توجه بکنیم،
بحث کیفیت
جمعیت. دقیقاً، یعنی می‌دونید ما فقط به کمیت نباید مورد توجهمون قرار بگیره. الان شما یه پیامک خوندی مبنی بر این که یک فردی در واقع مجبوره برای درمان، حالا درمان یک امریه که ما در شرایط استرار اون رو فهم میکنیم، مثلا به آموزش یک امر کاملا مستمریه، ولی ما این در واقع آموزش رو، بهره‌مندی از آموزش رو در تمامی نقاط کشورمون نمیتونیم
یکسان نداریم، عادلانه نداریم.
یعنی ما نه تنها عدالت فضایی نداریم، ما عدالت آموزشی هم نداریم. یعنی ما اگر داریم به قوله جمعیت،
البته ما عدالت آموزشی که میگیم عنوان دیگری در فضای جامعه شناسی داره، عدالت دسترسی به امکانات آموزشی،
بله،
بهتره.
بله، عدالت دسترسی به امکانات آموزشی. ببینید، ما وقتی میخوایم در خصوص آمایش سرزمین صحبت بکنیم و نقشش رو در مقوله مدیریت بحران جمعیت، ما باید به دو تا فاکتور در نظر داشته باشیم. به هر حال شرایط طبیعی و جغرافی مناطق مختلف کشورمون همونطور که آقای دکتر فرمودن متفاوته، بنا به دلایل متفاوتی به هر حال جنگ رو پشت سر گذاشتیم، عدم امنیتی که در واقع فرهای پیرامون و همسایه‌مون برای ما ایجاد میکنن، ولی بعد این موضوع در نظر داشته باشیم ما برنامه‌ها و سیاست‌های دولتیمون به شدت دچار ضعفه. یعنی خب به هر حال کسی که برنامه ریزی میکنه برای نقاط در نقاط مختلف کشور و در امورات مختلف کشور باید یک نگاه جامعی داشته باشه، ولی عملا اون نگاه جامع وجود نداره.
حتی بعضا من میگم این نگاه جامع هم اگر وجود داشته باشه، خانم دکتر من یه نکته رو فقط میخوام به صورت تکمیلی به فرمایشات شما اضافه کنم، من میگم خیلی جاها این نگاه کامل هست، برنامه ریزی هم شاید دقیق باشه، خوب باشه، ولی اجرایی شدنش، یه برنامه اجرایی و قابل اجرایی، شاید این موقعی یه برنامه هایی هستش که خیلی آرمانی تنظیم شده و به صورت حالا ابلاغی به ارگان ها و دستگاه های استانی و منطقی ارائه داده شده.
خب یکی از مواردی که ما در برنامه ریزی باید مورد توجه قرار بدیم
اجرایی
بودنشه. یعنی ما میتونیم یک برنامه ریزی کاملا ایدئال در نظر داشته باشیم، ولی وقتی که زمینه اجرای اون رو فراهم نکنیم عملا یعنی برنامه ای ننوشتیم. ما یک ایدئال گرایی محض، بله، ما برای اینکه بخوایم در هر زمینه ایدئال گرایی بکنیم دستمون بازه، روی کاغذ همه چیز امکان پذیر، منوس برای اینه که این کاغذ قابلیت اجرایی شدن داشته باشه، که خب به نظر میرسه که این قابلیت اجرایی شدن وجود نداره. شما تصور بفرمایید ما تراکم نسبی جمعیتی که در کشورمون داشتیم در تهران در سال 65 430، در سال 95 969 نفر، یعنی به ازای هر یک کیلومتر مربع 969 نفر در یک فضا وجود دارن و بعد از اون فضا استفاده بکنن. این رو در نظر داشته باشیم به واسطه تمرکز نهادهای مختلف خدماتی و رفاهی مواردی از این دست، ما مهاجرهای بسیاری رو داریم، مهاجرهایی که باقی میمونن و مهاجرهایی که مثل در واقع برای مواد درمان میان و میرن و عملا دیگه چیزی برای استفاده برای شهروندان باقی نمیمونه.
دقیقا همینه. خیلی متشکرم آقای دکتر پژهان. ما یه مطلبی هم در مورد همین مسئله جمعیت داریم که توی بخش مطالبه گری وقتی وارد میشیم، من حالا سمت شما رو چون میدونم توی اندیشکده هستید میخوام از در اندیشکده ها وارد بشم. یه اندیشکده چطور میتونه از مسئولین حوزه جمعیت با توجه به قوانینی که مثلا قانون جوانی جمعیت داریم و قوانین مرتبطه باهاش، از مسئولینی که در مجلس هستن، در دولت هستن، دستگاه ها به طور کلی هستن، مطالبه کنه در مورد این مسئله موضوع برنامه امروز ما؟
ببین متاسفانه بحثی که تو بحث اندیشکده هست، اندیشکده خب بحثاش بیشتر کارهای علمی رو دنبال میکنه، کاراش ضمانت اجرایی نداره، قوانینی هم که در واقع قانونی نداره که قوانین دنبال بکنه و از مطالبه گری بکنه، فقط در حد آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ فرزندآوری و بحث سیاست‌های جمعیتی و بحث چالش‌های جمعیتی رو میتونه مطرح بکنه و مسئولین رو در واقع نگاهشون رو عوض بکنه و نگاهشون نسبت به جمعیت خوشبین بکنه که آقا جمعیت در ذات خودش بد نیست، جمعیت مولده، جمعیت میتونه منتج به شکوفایی اقتصادی بشه و منتج به تکنولوژی‌های جدید و حتی باعث میشه که باعث تخصص و تقسیم کار بشه.
درست.
این که با پژوهشکده‌ها و کار دانشگاهی و بیشتر زمینه آگاهی و نگرش با نگرش مردم سر کار داره. حالا اینکه کدوم مسئولین بیان در واقع به این داده ها به این نتایج در واقع اکتفا کنن، خب این یه بحث دیگه است. منتها چیزی که ما تو جمعیت شناسی صحبت میکنیم، اول جمعیت شناسی یه واژه‌ای بود در قدیم خطاب میکردن به نام مورفولوژی اجتماعی. یعنی چی؟ یعنی شکل دهی، یعنی جامعه چگونه شکل میگیره. یعنی در واقع وقتی که صحبت از این میکنیم، حالا این جامعه یه شهر، یه استان، یه کشوره، شما وقتی دست مقایسه میزنید شما ببینید جمعیت دانمارک یک جمعیت یک دسته، اما اما ایران، افغانستان بحث قومیت ها بشه، قومیت های متفاوتی توش هست. یعنی میخوام بگم دانمارک میشه با یک برنامه ریزی برد جلو، اما بحث ایران و افغانستان و بحث خیلی از کشورها رو نمیشه، چون قومیت های متفاوتی داره و نگاه ها متفاوته. وقتی صحبت از برنامه ریزی میشه، برنامه ریزی یعنی روش من تو جمعیت شناسی باید روشمند باشه، هدفمند باشه، زمانمند باشه. یعنی چی؟ یعنی من میخوام در چه زمانی، در چه پروسه زمانی نگاهم به سیاست‌های جمعیتی 10 سال گذشته این بوده، الان اینه،
الان چطوره و چه تغییر کرده. بله
کاملا. بنابراین اینا باید مدام تغییر میکنه. یا جمعیت لهستان شما ببینید، جمعیت لهستان 315000 کیلومتره. استان خراسان ما به تنهایی 315 کیلومتره.
خدا حفظش.
یعنی اما لهستان 5 تا استان داره. اینا چیه؟ یعنی اینو میخواد بگه که تفاوت در نحوه برنامه‌ریزی در استان‌ها متفاوته، در کشورها متفاوته. خب بله، هر استانی باشه یه جمعی برنامه‌ریزی داره، هر کشوری هم یه برنامه‌ریزی داره، اما چه جمع ویژگی جمعیت مطلوب رو شما چی فرض میکنید؟ یکی اشتغاله، یعنی هر موقعی که من بخوام تو اون استان کارگیرم بیاد.
یعنی الان ما بخوایم اگر جمع‌بندی کنیم این مطلب رو، میگیم اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها بزرگترین کمکی که میتونن بکنن همین اطلاع رسانی و آگاه سازی مسئولین جمعیتی ما هست و تغذیه کردن اطلاعاتی اونها برای اینکه توی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات جدی کلان کشوریشون بتونن درست تصمیم بگیرن و با توجه به اون داده‌های اصلی و واقعی به میدان باشن.
این کار یک جمعیت شناس خانم دکتر خوبیدا کردن داده است. با داده صحبت کردنه، من رو هوا
تبیینگریه دیگه.
بله، من از روی داده روشنگری میکنم، میگم میخوام پند بگیر، میخوام نه، میخوام بگم آقا آینده اینه،
میخوام بگیم در راستای فرمایش رهبر معظم انقلاب جهاد تبیین داشته باشیم.
بله، میگیم جمعیت شناس کارش در واقع اینه که بیدار میکنه، با داده و جامعه رو در برابر هر نوع قربانی و قربانی کردن در آینده در مورد آگاهی ایجاد میکنم. و همینه، من میخوام بگم و میگه به مسئولی، میگه آقا میخوای برنامه‌ریزی کنی، نظام شهرنشینی تو ایران نامتعارفه. یه شهری هست تو ایران 5 میلیون جمعیت داره، 7 میلیون، 8 میلیون جمعیت، یه شهری هست که مثلا 200 هزار نفر جمعیته. آخه تعریف ما از شهر چیه؟ طبقه بندیمون از شهر چیه؟ اینا نظام برنامه‌ریزی ما را متفاوت میکنه. شما ببینید تو گیلان روستاها
خیلی وسیعه، خیلی مخصوصا به قول شما که ایران اصلا انقدر تنوع قومیتی داره، جدای از این وسعت جغرافیایی، تنوع انواع و اقسام اقشار مختلفی که داریم، اصلا این صحبتی که شما میفرمایید بخوایم مثال بزنیم که خیلی زیاده و متاسفانه چون داریم به انتهای برنامه هم نزدیک میشیم.
یه روستا تو گیلان، روستاها تو گیلان 2 کیلومتر با هم فاصله دارن. روستاها تو سیستان، بلوچستان، تو کرمان، تو یزد نزدیک 170 کیلومتر با هم فاصله دارن. به نظر شما من میتونم این
نه دیگه امکانات و دسترسی به اونها
تو کرمان یه جوری ایجاد کنم، یه برنامه‌ریزی، یعنی هر منطقه یک نوع برنامه‌ریزی میتونه. بله اصلا اینو نگاه ها باید دیده بشه و خود مسئولین داده بشه که نگاهشون نسبت به جمعیت،
حتی امکان داره ما مسئولی داشته باشیم که دلسوز باشه ولی آگاه نباشه. همه اینها و دانش رو انشالله از طریق همین راه ها بتونیم داشته باشیم.
چون آقای
دکتر ما یه کم محدودیت زمانی هم داریم، البته ما میایم برای راهکار نهایی میایم سراغتون انشاءالله، چون این بخش آخر رو من میخوام حتما از خانم دکتر و آقای مهروی بزرگوار هم استفاده کنیم. در حد یک دقیقه از بزرگواران به عنوان راهکار اگر پیشنهادی هست بفرمایید که دیگه انتهای برنامه باشه.
سلامت باشین. نگوین کلا من قبلتر هم گفتم که برنامه‌ریزی کلا علاوه بر اینکه پایین به بالا هستش، یعنی از پایین باید اون اطلاع تغذیه بشه و کل اون تحلیلی که میخواد روی اون حالا برنامه هایی مثل آمایش سرزمین صورت بگیره پایین به بالا هستش. واسه همین که ما این وسعت 1,648,000 کیلومتری کشور رو بتونیم توی 31 پازل به طور دقیق بررسی بکنیم و بعد بیایم یه برنامه جامع براش داشته باشیم. و حالا این برنامه‌ای که درست میشه در تکمیل فرمایشات خانم دکتر، این دومینوی برنامه ریزی رو ما از مطالعات، تحلیل، اجرا و پایش باید همش رو با همدیگه داشته باشیم و عزم اجراش هم باشه.
بله خیلی متشکرم. دقیقاً با توجه به تخصصشون که در موضوع برنامه‌ریزی مطالعه کردن فرمودن، خانم دکتر در خدمتتون باشیم ان شاءالله. خیلی کوتاه یک
بله حتما. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که امیدوارم سیاستگزاران برنامه‌ها و سیاست‌هاشون رو چیزی فراتر از اعطای تسهیلات و وام و مواردی از این دست در نظر داشته باشن و به بدنه دانشگاه، به بدنه قوی دانشگاه البته اعتماد کنند و بهره ببرند.
ارتباط دانشگاه و صنعت همه جا. خیلی متشکرم. من دوست داشتم که خیلی کوتاه هم در خدمت آقای دکتر پژهان باشیم. آقای دکتر چند ثانیه میتونیم در خدمتتون باشیم برای جمع‌بندی؟
من صحبتم فقط همینه تو بحث آمایش. سعی کنیم مدیرانمون نگاه مدیریتی بین جمعیت، فضا و فعالیت داشته باشه،
ارتباط داشته باشه. خیلی متشکرم از شما و ممنونم و سپاسگزارم از تمام شنوندگان عزیزی که امروز هم همراه ما بودن. من مهندس تک‌فلاح و همراه رضا شایان صدا بردار، مریم بهریه تهیه کننده، امروز زهرا بهریه تهیه کننده، امروز در خدمت سرکار خانم دکتر مریم حسینی نیا بودیم. دکترای رفاه اجتماعی امیر فرزان هروی، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای، و دکتر علی پژهان هم از پشت خطوط تلفنی مهمان ما بودن که دبیر اندیشکده سلامت بودند. اما موضوع امروز هم آمایش سرزمین در مدیریت بحران جمعیت بود. از تدبیر تا تقصیر چهارشنبه ها ساعت 11 همراه شما. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. شما رو تا چهارشنبه هفته آینده به خدا میسپارم. پیشاپیش هم شهادت امام رضا و رحلت پیامبر اکرم رو تسلیت عرض میکنم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، روزتون بخیر باشه. انشاءالله ساعت 11:50 است و خدمتون عرض کنم که امروز اذان ظهر به افق تهران ساعت 12 تنین انداز می شود. التماس دعا داریم از حضور یکایک که شما شنوندگان محترم. خداوندا، اگر در کار تو چون و چرا کردم، خطا کردم، وگر در ناامیدی تکیه جز بر کبریا کردم، خطا کردم. خدایا، اگر اسمی به جز اسم تو آمد بر زبانم، من پشیمانم، وگر در نیک روزی غفلت از شکر و دعا کردم، خطا کردم. بار الها، اگر لغزیده گاهی ذره ای پایم، ببخشایم، وگر از فرش زیرم اندکی پا را فرا کردم، خطا کردم، ببخشایم. در این زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 41-50 از سوره مبارکه انبیا با صدای قاری استاد هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم بل متعنا هؤلاء نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أفأنتم له منكرون صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
الله